بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در مسئله شماره 3 بودیم تا به فرع هفتم رسیدیم. سید فرمودن از جمله محرماتی را که برای زن حائض در حال حیض میاد جلو، یکی وطئها فی القبول، این از محرماته. حتی به ادخال الحشفه، ای انسان بنده سر آلت این کار انجام بده، حرمت براش میاد. من غیر انزالن، اگر انزالیم در کار نباشه، اون نفس دخول به همین مقدار باز بر این فرد حرامه. بعد بعضها علال احفت، اگر تمام حشفه نه بعضش رو داخل کنه، باز حرمت در کار میاد. دخول بعد الحشفت جنابت به دنبال نداره، اما نفس عمل عمل حرامیه، برای این حرام به جنابت منجر نشه. و یحرم علیها ایزن، چطور این کار برای مرد حرامه، این کار برای زن هم حرامه. و یجوز الاستمتاع بغیر الوعتیه، استمتاع و لذت بردن غیر دخول و وعت اونا مانعی نداره، مثل مثلا من التقبیل، هم دیگر رو ببوسن، اول تفخیز ادران به بالا داره بخواد لذتی از همسرش ببره و زم اون در آغوش بگیره، اینها از نظر شرعی مانعی نداره. اون که مانع هست وعتی و دخوله. در این مسئله هم روایات برای ما دلالت داره، هم آیاتی از قرآن برای ما دلالت داره. در قرآن شریف، آیه قرآن که در سوره بقره آیه 222 اونجا آمده، خداوند فرمودند و یسألونک عن المحیض، پیغمبر ما درباره زن حائض از تو سوالاتی میکنن. قل هو ازن، این یه اذیتیه که با از این کار باید پرهیز بشه. فاعتذر النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یدخرن، از زنها فاصله بگیرید، از اونا خود را کنار بکشید. ولا تقربوهن، به اونا نزدیک نشید، حتی یطهرن، تا زن از حیض پاک بشه. اگر ما بودیم، ما این آیه شریفه، در این آیه فاعتذر النساء حتی به وعظ حشفر هم داخل میشه، ولا تقربوهن، حتی تقبیل و زم را هم شامل، نزدیک نشید، حتی بوسیدن در آغوش گرفتنم این نبود باشه، گولا تقربوها نه. روایتی بعدن براش میاد، اون روایت توضیح میده که اون که ممنوع هست در حال حیض مسئله دخوله، مادون دخول مشکل نداره. این آیه شریفه قرآن. بله، نه که نمیرسونه، هر اذیتی که حرام نیست. نه ببینید، فای تفریر رو به اون اذیت آورده. ببینید، اگر ما باشیم و این مقدار از آیه، این انصافا نمیرسونه، برای اینکه ما با این آیه، این در حال حید اذیته، آیا انسان بازش مشاجره میکنه؟ اذیته، باقی دهن به دهن میشن، اذیته. نه نه صبر کنید، یاد بفرمایید. در مورد مهی سوال میکنن، شاید در حال هی یک زن یه حالتی داره که در این حال اذیت نباد بشه، حتی با کلام، حتی با صحبت، حتی سرزن داد کشیدن، حتی در حال حیض او رو به کارهایی را که قبل از حیض داشته وادار کردن، اذیتی دیگه. در این حال زن یک عذرایی داره که اذیت نباد بشه. فقتل النساء، از زنا خود را فاصله بگیرید، یعنی این مدت کارش متوان نشته باشید، از زن خود را کنار بکشید. ولا تقربوها، نبو نزدیک نشید. و اگه ما با شما این، از زنا فاصله بگیرید، نزدیکم نشید. و تقبیل ممنوعه، تفخیز ممنوعه، زم ممنوعه، ولا تقربوها، نه نزدیک نشید دیگه. و اعتزال النساء، خود را کنار، اعتزال خود را کنار کشیدنه. و از ما باشیم این، میگه اینه ولا تقربوها، نه تفسیر فعتزال النساء، خود را کنار بدید، یعنی بنا نزدیک نشید. ای ما واو رو واو تفسیر گرفتیم، جمله لا تقربونه تفصیل فعتزل النساء میشه، خود را کنار بدید، نزدیک بنا نشید. ما با این حرف بزنیم، اما روایت داره اون که ممنوعه دخول و مواقعه هست، بعد کارها مشکل نداره. اما ما و این آیه، زم ممنوعه، تفخیزم ممنوعه، تقبیلم ممنوعه، اینا همه میشه لا، نزدیک نشین به اونا. تو که دیگه نکردیم که چون دقیقا میفرمایید در حال حیض که زن در این حال خاص هست، در این ها نب او را اذیت کرد. خب این یک. حالا از این نباگه نیم آدم چی کار باید بکنه؟ فقط زن النساء عزیز من ببینید، ببینید در حال حیض زن نباید اذیت بشه، حیض مربوط دیگه، یه حالی داره در حال اذیت زن بر او مشکل ایجاد میکنه. عزیز من ببینید، شما ببینید، شما نه نه ببینید، ما داریم آیه رو با هم داریم معنا میکنیم. شما تو ذهن چون اشکالی هست به حرف بنده شما دقیق نمیفرمایید. شما که یه دقیقه صرف کنم من حرفا رو بزنم. من نه نه نمیرسونه. الان براتون معنا میکنم. اگه ما بودیم و این آیه میگفتیم، حتی تقبیلم ممنوعه، تفخیزم ممنوعه، زم ممنوعه، اگه ما به این پد همین آیه بودش، حالا بود آیه رو معنا میکنم. در حال حیض زن تو اذیتی هست، در حال حیض، بعد اذیت آوردیم در زمان حیض. حالا در حال حیض زن در اذیته، تکلیف چی در این زمان؟ تکلیف اینه فعتزلوا النساء، از زن خود را کنار بکشید. خب از زن خود را کنار بکشید یعنی چی؟ یعنی دستش نذارید دیگه، کنار برید. در این ایام تفخیز، زم، تقبیه، این همه نزدیک به زن شدنه. فعتزلوا النساء، خود را کنار بکشید، یعنی خود را کنار بکشید، لا تقربوهن، بنا نزدیک نشید. زمان زمان خاصیه، حتی نزدیک اونها بده این زن در این حال آزاد باشه. برنامه ملائین معانقه، برنامه استمتاع، این همه بره کنار، در این زمان مراد کنیم. تا این زمان حتی یت خور نه، تا اینکه این زن پاک بشه. ما باشه لا تقربوها، نه حتی تقربو زن ما هم شامل بشه، نزدیک نشید بشه. زمان خاصیه، یه مشکلات داره شما نمیدونید، من خداوند که خالقم میدونم موضوع چیه، با نزدیک نشید. و رضا ظاهر ام اینه و لا تقربوها نداره، معنا میکنه فعتزلوا النساء رو. چطور فعتزلوا النساء؟ لا تقربوها، نه هم حیض رو معنا کردیم، هم اذیت رو معنا کردیم هم تکلیف رو معنا کردیم. یعنی به واقعی هم اگر روایت نبود با لا تقربه ها نمیگفتیم زن من حرامه تقبیرم حرامه، لا تقربه نزیب اونه نشید، طرف در زن با تقبیل در آغوش میگیره، لا تقربه ها نه نزیب اونها نشید. این مفاد آیه است. در مقام روایات اومده، در این روایات مفادش طوری برای ما آیه رو معنا میکنه، چون روایات مفسر مبین آیاته. اول دقت کنید، این در باب 24 25 باب حیض اومده، اونجا روایات الی ماشاءالله زیاده. حالا من چند بار نمونه آوردم، ان عبدالله ابن سنان ان ابی جعفر سلام الله علیه فی المستحاضه روایت میاد تا به اینجا، ولا بأسه ان یعتیها بعلها اذا شاء، برای زن لا بد اشکال نداره که شوهر کنارش بیاد، الا ایام حیضها، الا اینکه در ایام حیض این یعتیها نه ممنوعه، فیعتزلها زوجها، باید مردش از زنش خود را کنار بکشه. بله، تا اینجا باز همون آیه رو داره بیان میکنه، فاعتزل النساء یعنی فاعتزلها زوجها، باز تا اینجا از اعتزال ما فد ممنوعیت دخول رو نمیفهمیم، عام میفهمیم ما، چون قیدی نداره که این اعتزال در چه مصادیقه، از زن خود را کنار بکشید. در روایت بعدی داره، ان عبدالله ابن ابی عبدالله قال سعد ابو عبدالله سلام الله علیه ان الرجال ما یحل له من التامس، برای مرد از زنی را که در حال حیضه چی براش حلاله؟ قال لا شیء حتی یطهر. این دیگه باز قضیه را محکمتر، لا شیء نی تقبیرش هم نه، ذنبش هم نه، لا شیء که قضیه را گسترده ترش کرده اینا. بله، اگر لا شیء اون بخوانیم ممنوعیتی هست، لا یش لا شیء بخوانیم لا این جنس بگیری که همه را ادب شامل میشه. خب ما با شما این هر دو روایت مفادش مفاد آیه شریف است که من در زیر معنا کردم که وقتی را که آیه قرآن اینو بفرماد، لا تقربهن هم آیه بفرماد، دوایتم که خودی ما که لا شیعه تدبیر اول که فیعتزه زوجه ها، تمام اینها شامل میشه دخول حتی به بعد الحشفرا، همه رو شامل میشه. این آیه خود رو کنار بگیشید، یه روایت محکم میخواهیم که غیر از قبول را برای انسانی جایز درست کنه، و الا افراد و مفاد آیه و این روایات هر استمتاعی رو در حال حیض شامل میشه. یه بحث بعدی میاد جلو در کنار این بحث، قال انشاءالله که در آینده ما به روایتش برسیم. حالا الان ما داریم چی رو بحث میکنیم؟ این که نه الان بحث ما سر چیه؟ که در حال حیض دخول در قبول ممنوعه ولو به بعد الحشفه، الان داریم این ثابت میکنیم ما، درسته؟ اما گه همه رو گفت حرمان که داریم این طرف ما رو، الان در مقام این هستیم که دخول در قبول بلا به بعد الحشفه ممنوع، الان داریم این ثابت میکنیم، سای استفاده و دفته بعدی میاریم ما. این که الان تو متن سید آمده که فرمودن اصابه داره اصابه ود آها فلقبال ها حتی به ادخال حشفه به غیر ازالن، بل به بعضه ها الان داریم این ثابت میکنیم ما. اینه که الان دنبالشیم از آیه برمیاد، از روایات هم برمیاد. حالا سایر چیزها رو لابد بعدی ما داریم ما. اون دیگه الان در مواد اثبات هستی اینه، و این چند تا روایت در مفاد آیه شریفه این مراد ما رو اثبات میکنه. اینجا یه نقطه میاد جلو، اون نقطه اینه لا شیعه، لا شیعه حتی یتخور. خب این لا شیعه حتی یتخور کل استمتاعات رو میگیره. آیا واقعا آیه همینی میخواد به ما بگه؟ ما در کنار این روایات یه قول عامه هم داریم. قول عامه اینه در ایامی را که زن در حال حیزه هر استمتاعی ممنوعه، حتی تقبیل، حتی زم، اینم ممنوعه. خب وقتی عامه به این قول برن، برای ما یه استنباطی میاد جلو که در بار غیر دخول که ما هم قائل که در مورد دور که ما هم قائل هستیم اشکال داره، سایر استمتاعات موافق با قول عامه هست تا اینجای قضیه. چون با قول عامه موافقه، یه احتمال میاد جلو نکنه این لا شیعه تقییتا صادر شده باشه. آیه قرآن رو معنا کرد، آیه قرآن به ما لا تقربوها، نه مفاد آیه بازه تو روایات و ظاهر امر اینه که عامه از اون لا تقربوها نگفتن که کل استمتاعات ممنوعه. لا شیعه در روایات که واسه مرد از زن خود را کنار بکشه تا زن به یتخانه پاک برسه، خب اینم که الان ما دارم میخونیم مفاد به اطلاع موافق با قول عامه است. برای ما یه احتمال میاد جلو، یحتمل این روایت به این فرمی گسترده تقییتا صادر شده باشه. نه اگر بله اما چی عرض کردم؟ بودن اگر روایاتی بیاد برای ما جواز و ثابت بکنه، طبق اون جواز هم آیه معنا و تفسیر پیدا میشه، همین روایت تقییه میشه. بله اون در احساس بکنیم ما. اما وحی در قول عامه این مطلب هست، روایت یک احتمالش این میشه نکنه این روایات تقییه ای باشه. تقییه هست یا نیست، ما نیازمندیم به روایات بعدی نگاه بندازیم. اون روایت مفادش چیه؟ آیا فقط دخول ممنوعه یا هر استمتاعی ممنوعه؟ اما تا اینجا قدر یک احتمالی در کار هست، چون این روایات موافق قول عامه هست، از اون ورم به خود آیه موافقت داره، یک احتمال شاید تقییتن باشه برای ما میاد جلو. ما تا اینجا رو چون مفاد روایات مفاد آیه شریفه هست، تا اینجا رو ما قائلیم طبق این روایت آیه شریفه لا تقربوها، نه هر کاری ممنوعه، تا برسی به روایاتی که برای ما جایز کنه استمتاع غیر دخول رو. خب وقتی را که فرمان آیه به اعتزال اومد، خود را از زن کنار بکشید، آیه اومده که لا تقربوهان به زن نزدیک نشید، این مفاد میگیره اصل دخول را، این مفاد میگیره دخول فقط حشفه را، این مفاد میگیره ولی به بعد الحشفه فقط خود را کنار بدید، یعنی این اعمال ولی به بعض جایز نیست. اگه انسانی بخواد با همسر خودش به بعد حشفه دخول بکنه، عنوان فعتزل النساء او انجام نداده، خدا کنار بدید. کنار دادن میگیره با انزال، بدون انزال، همه حشفه، بعضی حشفه، همه رو شامل میشه. پس تا اینجا حتی به بعد الحشفه هم ممنوعه. اینه که انشاءالله در بحث بعدی ما بادش برسیم انشاءالله. نکته بعدی میاد جلو، حالا در بحث دخول حتی به بعد الحجب که ممنوعه، این برای شوهر و زوج ممنوعیت آمده، برای زن ممنوع یا نه، آزده باید مخالفت بکنه یا با تمکین داشته باشه. حرمت برای زوج و واتی مسلم شد، در اینجا زن در چه حاله؟ چند تا استدلال کردن که طبق این استدلال برای مرد که ممنوعه برای زن هم ممنوعه. استدلال اول چیه؟ اول اینه که اگه زن بخواد در این امر تمکین بکنه، تمکین در قبال این کار تمکینون علل اسم، بر گناه، چون مادر گناه انجام میده. زن متابعت بکنه در عمل گناه او را یاری کرده و طبق این موضوع زن تمکین نباید بکنه. اگه استدلال اینه، استدلال محل اشکاله. چرا اشکاله؟ چون بعضی از صورت ها میاد جلو، چون مفاه اینه اعانه بر اسم، اعانه بر گناه، اگر این اسم و گناه بودن منتفی بشه دیگه درگاه اعانه ای نیست. مثل کجا؟ شوهر جاهل قاصره، شوهر غافله، توجه نداره به این موضوع، شوهر جاهله و در حال جهلش، به جهل وصولی اسمی در کار نیست. اگه زن بدونه شوهر مسئله رو نمیدونه، اگه زن بدونه شوهر از موضوع کاملا غافله، هیچی نمیدونه، سهوت داره انجام میده، غفلتن داره انجام میده، جاهل و جهل وصولی داره انجام میده، اینجا اسمی در کار نیست تا اعانه بر اسمی به وجود بیاد. وقتی نبود در این صورت اعانه نیست، وقتی نبود نه به شوهر حرامه نه به زن حرامه. چون دلیل چی بود؟ اعانه بر اسمه، اسمی در کار نیست و اعانه هم نیست. پس دلیل اخص از مدعاست. مدعا چیه؟ که در تمام صور نواسی این دخول انجام بشه. دلیل چیه؟ بعض صور رو گرفته، نه همه صورت ها رو. پس اگه دلیل اعانه بر اسمه، دلیل اخص مدعاست. این اشکال. اشکال بعدی کردن، سال بعدی آوردن، فرمودن که در مسئله اجماع وجود داره. اجماع هست که وقتی به مرد حرامه به زن هم حرامه. وقتی اجماع در کار شد، برای ما این اجماع دلیل نیست. چرا دلیل نیست؟ برای اینکه این هم آیه قرآن ما براش داریم، هم روایات براش داریم. ما وقتی اجماع در کار هست که حجیت داره، محتمل المدرکیه نباشه. اینجا تقریبا مقطوع المدرکیه هستش. وقتی مقطوع شد، اجماع به عنوان دلیل از کار میفته. وقتی از کار افتاد، باید بریم روایات، روایت مفادش چیه؟ آیا برای ما روایات میرسونه حرمت رو یا به ما نمیرسونه حرمت رو؟ پس اینم نشد، ادر اجماع هم نشد با این که اثبات کنیم. دلیل سوم میاد جلو، ما میتونیم از راههای دیگری این موضوع رو ثابت کنیم. از راه دیگه چیه؟ به عنوان مثال، وقتی را که زن در حال حیزه، مواقعه در ایام حیز مبغوض اندالله، داون این عمل رو مبغوزه، این عمل نباید در حال حیز انجامه، نفس این عمل مبغوزه. خب این عمل که مبغوز شد، این عمل دو طرف داره، یه طرفش زوجه، این طرفش هم زوجه است. وقتی را که عملی کد مبغوز دو تا طرف داره، این مبغوزیت عمل به طرف هاش هم اصابت میکنه، هم برای بله
اشکال از
داری
که
اشکال
دیگه نمیاد،
کدوم اشکال؟
مثلا مجنون باشه یا جاهل باشه.
خب مرده مجنونه، ببینید در حال حیز، مقاربت در حال حیز، این مبغوض اندلاهه. حالا واتی غافله، زنه که متوجه است که عملی را که مبغوزه، زن میدونه در حال حید خدا به کار راضی نیست، تو خودت بکش کنار خودشو با مادر متوجهش کنه.
و شما فهمیدی اگر چه مرد وافر زن مغافر نباشه، اینجا باز اعانه بر اسم نیست.
ما گفتی اعانه بر اسم، گفتیم اعانه بر اسم
در رد رو میفهمیدی.
ببینی عرض ما چیه؟ این عمل در حال حیض مبغوز اند، نفس عمل مبغوز اند الله. زنه میدونه در حال حیض اگر این عمل انجام بشه مواقعه در حالی است که اند الله مبغوزه، حالا شوهر آنش نیست، ایگالیشه، بخودی بکشه کنار. واسه بگه شوهر که بابا در حال حیض هستم، خداوند حالا گفته کار انجام ندید، اگر ندید مسئله شو بدون. سلمانی
در باب اعانه به اسم شما رد کردین دلیل اول، اونجا همین حرف بود به زندگی شما فرمودی مرد غافل، اگر چه زن غافل نباشه، چون مرد غافل این اسم اعانه به اسم نیست. اینجا همین حرف بیاریم
عزیز من، یه بار بحث اسم مطرح میکنیم گناه، گناه که شد اگر مرده غافل باشه،
ولی زن نباشه.
مرد غافل باشه برای مرد، چون در حال غافل بودن اسم در کار نیست، کار زن هم اعانه بر اسم مرد در کار نیست، چون الان اسمه یعنی مرد بهش حرامه، کار زن اعانه بر اسمی که در مرد مرتکب میشه، خب مرد در دمانه غفلت که اسمی نداره، فقط اعانه بر اسم مرد منتفیه. الان ما چی داریم میگیم؟ نگه اعانه بر اسم مرد، نفس عمل، این عمل مبغوض و اندالله مبغوض شد، مرد متوجه نیست، زن که متوجه هست با تمکین نکنه و با نهی از منکره باید مرد را حالیش کنه که این کار در این حالته و خدا به این کار راضی نیست. و اگه از این باب بیاییم جلو میتونیم اثبات کنیم که زنها در این حال نمیتونن تمکین بکنن. ببینید ببینید وقتی را که ببینید دقت بفرمایید، وقتی را که عملی اندالله مبغوض شد، شعار مقدس این عمل را بهش مبغوضیت داره، نفس این عمل را. نه دقت کنید، سر کنید، ما الان پای مرد میدون نمیکشیم، داریم قباحت فعل رو داریم میگیم. ببینید سوال میکنیم، مواقعه در حال حیض مطلوب اند شرع مقدس یا این مواقعه مبغوض فی شرط مقدس؟ حالا بله، دو طرف اگر هر دو رو هم مرد رو به این کار و زنی که اجبار کنن، عمل مبغوضه، اما اینو گناه مرتکب شده. ببینید شما به سوال من عنایت نفرمودید، سوالم چی اینه، مواقعه در حال حیض مطلوب عند شریعه یا مبغوض عند شریعه، کدوم یکیه؟ این فعل، ما به فعل الان به فعل کار میکنیم، روی فعل نه روی فاعل. این عمل عند الله مبغوض یا مطلوب؟ یعنی مواقع در حال حیض این مطلوب باید، خود نمیشه حد اینه، حد دو بره کنار که یا مطلوب یا مبغوض، یعنی ما بین که نداریم وسط. ببینید از شما سوال میکنم، یک انسانی نعوذ بالله قرآن چیده پا رو قرآن داره میذاره که بره باری از اون بالا برداره. مردم نمیدونه این قرآن هستش. این عمل قرآن زیر پا نهادن حلال شرعیه یا حرام شرعیه؟ به این کار خدا راضیه یا راضی نیست؟ اینجوری که اصل کار حلال هستش نمیدونه، نفس کار ممنوعه. این نمیدونه، این وقتی ندونسته گناه براش نیست، اما عمل که مفقود که هست.
ما چون دلیل داریم که عمل مفقوده یا دلیل شرعی داریم یا تقلیم مستقلم دیگه خاصی که همون کنسالی هم قبلا فرمیم این اقامت میشه، حض میشه، فرا میشه
طرف طرف
در پائز. ببینید دلیل شرعی داریم، دلیل شرعی ما فقط برای
مرد. نه خیلی، حالا این دلیل بعدی مرتون میاریم براتون، علم آشه براتون دلیل میاریم. نه نه نه، فقط برای مردم نیست، روایتی که براتون میاریم هر دور شامل میشه. شما تا رو یه لطف کنید دفتر بعدی نگه یه نگاه بش بندازی رو بطور بعدی رو. حالا بهش میرسیم بعدن روایت رو. پس تا اینجای کلام نفس عمل ادلا مبغوض، مبغوض که شما دو تا طرف داره، یه طرف فرد واطیه، یه طرف هم زوجشه. عمل که مبغوض شد، مبغوضیت میاد به فاعلان این عمل، هم مرد رو میگیره هم زن رو میگیره. و دیگرفته بر مرد اقدام جایز نیست، بر زن هم تمکینش جایز نیست. یه دلیل ما. دلیل دوم اینه، اگر از این مبغوضیت ما صرف نظر بکنیم، تبعات سنگینی بر این عمل باره و شعار مقدس از اون تبعات سنگین این عمل را ممنوع کرده، چون تبعات سنگین برات جلو میاد. بگو به روایت بکنید، صفحه 20 رو بگیرید، هم بالا روایت انجام بر الجعفی ام ابراهیم الغرشی قال کننا عند ام سلمه فقالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، حضرت فرمودند لعلی مزعی فرمودند لا یبغضکم الا ثلاثه، سه دسته هسته که تو رو بغض دارن یا تو رو بغض ندارن الا سه دسته: یک ولد و زنا، دو منافق، سه و من حملت بی امه و هی حائض. و دیگه زن در حال حیض باشه، اگه مرد به مواقع انجام بده و زن حامله باشه، بچه از راه حیض میاد، از اون افرادیست که بغض علی رو به دل داره. خب این نمیگیره که زن نمو تمکین بکنه، حالا مرد حالیش نیست. حالا ما اسمس رو داریم کنار، ما و این روایت داشته باشیم. ما احکام شرعی است، عقل راه نداره به اینا.
چرا؟ چون از پزشکی است باز شده تخمک زن در 14 و 13 و 15 آزاد بشه، در ایام حیض تخمک زن آزاد نمیشه که حملی محقق بشه تو موقع. بعد اون یه چالش جدی داره، مثلا اینه که روایاتی هم که حکم قطعی عقل مخالف باشه در این خصوص ثابت شده، نمیشه میشه اعتراض کنه.
ما در این حال بر دکتر اعتنایی نمی کنیم. ما نه خیر، ما در این حال به دکتر اعتنایی نمی کنیم. دکتر از احکام شرعی چی حالیشون میشه؟
این تعبدیات نیست، حمل در حیض یک حدیدی تکمیمیه، این تعبدی نیست که وقتی علم خلاف اینو بگه به نظر همین اصولیون
این روایت سندش درسته، روایت درسته، دلالت واضح هستش و صریحه.
سند درست، یه روایت زنیه در مقابل
زنی نیچه، میگه این سه نفر این کاره هستن، سه دسته اینجوری هستن. در اینجا علم خیلی ضعیفه. من یه به تو عرض کرده بودم، من رفته بودم دانشگاه اصفهان، رفته بودم یه کسی که تو دانشگاه اصفهان کار همین بنتی ما رو خونا و بحث مامایی و بحث حیض بودش. ما با اینا با ایشون فکرم 2-3 ساعت نشستیم. گفتم یک مسئله شرعی رو ما تو شرع مقدس داریم، اینه برامون توضیح بدید. گفت مسئله چی؟ گفتم که اگر کسی از اول ما خون ببینه تا 12-13 ما خون ببینه، تمام این مدت خون یه صفات داره، صفات روز اول تا سیزان در تمام گرما، فشار، حرارت، رنگ همه یکیه. اما شهر مقال میگه از ده به بیشتر حیض نیست، این خون از ده به بعد با قبل ده در تمام ابعاد عین هم دیگه هستن. چرا ده به قبل حیض بد میشه سازه؟ ببینید عزیز من، دقت کنید، دقت کنید، اونی که متخصص هیچ کارو گفت من نمیدونم، نه نه میخوام بگم که نکاتی است که علم به اون نرسیده هنوز. از کجا رسیده؟ خبر واحد از این خدام دوباره ما ازین زیاد امروزه زیاد داریم، ما خیلی حرفاشو اینه که خبر دارین در هر سالی 5-6 هزار تا تئوری داری میشه، 3-4 تاش قبول میشه، عده همه عده رد میشه، 3-4 تا قبول میشه. همه زنی پس اینه که علم نده، همه زنی ها دیگه چند جاره دیدن داری یه قاعده درست میکنن، بعد یه قاعده مچل بیپیده که یه قاعده رو عوض میکنن، 4-5 هزار تئوری میشه، 3-4 تا قبول میشه. وقتی شهر مقدس تصریح داره چی میگیم؟ گفته شهر اینه، علم گفته قیل علم حالیش نشد. خدا از امام رو رحمت کنه، از امام رو برای که طلبه ها رو بفهمونه، گفته این روایت عقل ما این میگه، استدلال عقلی درست هم میکردن که عقل 2-2-4 تا روایت اینه، میگفتن اما صادق فرمودن نه ما نفهمیدیم، کلام کلام امام صادقه، ما نفهمیدیم. غرب دیگه بیان روایت کنه حضرت از امام استدلال میکردن، با بیان وافی شافی عقلی اثبات میکردن، با این حرف عقل ما، اینم دلیل، اینم مدعا. آثاری فرمودن نه ما نفهمیدیم، کلام آن صادق درسته. با این روایت سید دلالت کنید که علم روز اینجور گفتن، علم نفهمید. شما یه نگاه بگینید پیش یک بیماری پیش 10 تا دکتر میرید، به شما 10 جور بهتون نسخه میدن، با نفهمید طرف دیگه. که دوستان خودت بود دکتر، بچهش ناراحتی عصبی داشته، دکتر برای چند تا قرص نوشتش، 4-5 تا فرم قرص نوشتش. من گفت به ما یک علاقی بود، آیه استخاره بکن، این قرص عصبیه، من بر بچه میترسم، بیام همه عدم بد اومد. گفت نخورده عصبیه، خیلی خطرناک. رفته همون دکتر، این سرنسخه ها اون بالای سرنسخه اسم دکتر است و پایینم که دارو می نویسه، اون سرنسخه رو برگردوند که نفهمه این نسخه مالی کیه. همین نسخه رو از دکتر دیروز گرفته، فردا برد و این آقا بچه‌م مریض بود، دکتر این داد، و کدوم احمقی اینو داد؟ برگردید که نسخه خودتونه، نگاه کرد و وا رفته، و کدوم احمقی داده؟ و نسخه خودتون دیروز دادید به من. خود هر بین اتباع بر ما دلیله. شما یه بیماری نزد 10 تا دکتر رو امکان نده 10 دکتر نسخه واحد بهت بدن، امکان نداره، 10 تا 10 جور بیماری میدن. حالا این دکتر گفته اینجوری، این یه روایت هرده بگیر بخونم براتون، یه کتاب سر بس برسیم. کدام ان سلیمان ابن جعفر البصری ان عبدالله سلام الله علیه ان آباهی انه کره لرجل ان یخشی امرأته و هی حائض. اینا مکروه دونستن که مردی کنار این یخشیه، هم همه یکیه یخشیه امرأته و هی حائض، فنقشیه ها و اگه کنار زنش بیاد، فخرج الولد مجزومن او ابرس فلا یلومن الا نفس. اگه بچه بیماری برس پیدا کرده یا بچه جزا میشه و خودش رو ملامت بکنه. این دو روایت اینه که اگر که دقت نمی کنید عزیز من، ببینید یه بگونی مبغوضیت عمله. الان چی میگیم؟ تبعاتی بر این مسئله باره چون تبعات سنگینه این عمل اندالله ممنوعه. حالا زن متعلق هستش، نبودتم که این بکنه در حال مواقع اگر نصیب بند بشه چی میشه؟ مأمون لعنت الله در حال که مادر حیض بود نصیب بند شد، این چه کار خری از کار در اومده؟ قاتل امام شد. این تبعات باره با زن مراد کنه. حالا مرده نمیدونه یا مرده بیتقواه دیدار نیم، زن بود مخالفت کنه. صلی الله علیه و آله.